تاریخ یک اسم.
توی جزوهی که من به شما دادم، اون جزوه تایپ شده هست. ابعاد فعالیت های امام عسکری 7 تاست. 7 مورده که کتاب پیشوایان فعالیت های امام عسکری اونجوری تقسیم بندی کرده و دسته بندی کرده. ولی توی این کتاب مسئولیت های امام در رابطه با شیعیان که همون حالا ابعاد فعالیت ها میشه 8 مورد گفت. ولی عیناً مثل هم نیست. اینو باید روش یه دقتی داشته باشیم که اون اسمش ابعاد فعالیت هاست و عام‌تره، ولی این مسئولیت های امام در رابطه با شیعیانه. یکی در رابطه با جامعه است، مسئولیت های امام. یکی در رابطه با شیعیانه، مسئولیت های امام عسکری در رابطه با جامعه. یکی این هستش که یک روابطی رو با روابط خاصی رو توأم با حکمت و دقت در رابطه با حکومت و خلفا امام ایجاد بکنه. در شرایطی که حکومت خیلی وقتا به خاطر اینکه ببینید قبلا گفتیم حکومت سعی میکرد که احادیثی که رسیده بود در مورد از امام زمان، در مورد تولد امام، از پیغمبر در مورد تولد امام زمان زیاد بود. برای همینم حکومت خیلی دیگه حلقه محاصره رو میخواست نسبت به ائمه تنگ بکنه که نسل پیغمبر از این طریق قطع بشه دیگه. از زمان مأمون که سعی کرد که امام جواد رو به دامادی خودش در بیاره، این مسئله شروع میشه که تو نسل امام میخوان یک تغییر ایجاد بکنن. یا اینکه مثلا تصمیم میگیرن امام جواد رو توسط مربی که خودشون میفرستن مکه مثلا تحت تأثیر قرار بدن، افکارش تغییر بدن. یعنی هم در کودکی امام جواد سعی میکنن ایشون رو تحت تأثیر قرار بدن، هم بعدن مثلا فرزند دیگه از ایشون به دنیا میاد و از نسل خودشون باشه. یعنی از همه جهتی حکومت سعی میکنه. بعد به امام هادی که میرسه میبینید که امام هادی امام عسکری میارن تو پادگان است. شما بعد از دوره امام صادق نمیبینید که، یعنی معمولاً مادران ائمه کنیزن. چرا؟ به خاطر اینکه حکومت حساسیت نداشته باشه. یعنی اونا باورشون نیست که امام از کنیز متولد بشه. تصورشون اینه که خب ببینیم با کی ازدواج میکنه، مثلا این زن آزادی باشه اگر با اون ازدواج کنه حتما بچه اونو ما باید مراقب باشیم. ولی ائمه هم از این طرف همسرانی که انتخاب میکنن از کنیزانه، برای همینم هم بین کنیزان خیلی این رقابته وجود نداره که یک مسئلهی باشه، مثلا یکی آزاد باشه یکی کنیز باشه بعد اینا مثلا متوجه اون بشن. فرزند امام از، یعنی فرزندان ائمه از امام صادق به بعد از کنیزان متولد میشن. کنیزان عفیفی هستن که لیاقت مادری اهل بیتو های مرد دارن.
یه چیزی هم فهمیدم در جذبش که خودشون هی دختر میدادن به زور، یه دلیلش هم بوده که تلاش کنن امام از نسل اونا باشه.
آره گفتم الان که مثلا مأمون این کارو در مورد امام جواد کرد دیگه که می‌خواست این کارو بکنه. ولی اینا یعنی از هر جهتی سعی میکنن اون حدیث پیغمبر که گفته امامی میاد از نسل من و دنیا رو ظالمین رو بین میبره، دنیا رو پر از عدل میکنه، اینا میخوان مقابله کنن. برای همینم امام در این اینکه وقت ببینید این ائمه در کودکیشون تقریبا در قفلت حکومت رشد میکنن، تا وقتی که مثلا یعنی در خیلی کودکی کشته نمیشن. برای همینم وقتی که در قفلت حکومت رشد میکنن به یه حدی میرسن دیگه اینا نمیتونن اینا رو ترور کنن. یعنی اون فرصت از حکومت گرفته میشه. این روشیه که باید اهل بیت داشته باشن، یعنی ائمه باید این کار رو انجام بدن که پرورش فرزند، یعنی همسرشون رو چجوری انتخاب کنن و دوران کودکی فرزندانشون یه جوری در خفا باشه، تقریبا خیلی تو چشم نباشه، به خاطر همین که مثلا رد گم میکنن، یعنی دیگه چون همسرانشون کنیزن یه نوع رد گم کردن از جهت حکومت. بعد اینا به یه حدی میرسن که دیگه سن رشدن و فرصت ترورشون از حکومت گرفته میشه، ولی بازم حکومت اینا رو تحت نظر داره تا بتونه در موقع لزوم کاری انجام بده. در این حال ببینید حکومت چون ادعای این داره که ادامه حکومت پیغمبره و از نسل پیغمبر، یعنی از نسل بنی عباس هم اینا دیگه خیشاوندند، این خیشاوندی رو خیلی خودشون روش تکیه میکنن. ائمه هم این رو هم یک تهدید میدونن بنی عباس و هم یه فرصت میدونن، چون اینا خیشاوند هستن از همین مسئله استفاده میکنن. یه روابطی باید ببینید خیلی دقیق باشه با حکومت، در عین اینکه اونا دنبال، یعنی اونا به ظاهر احترام اهل بیت رو نگه میدارن، احترام مثلا به عنوان خیشاوندان ما عباسیان بنی عباس.
درسته که گفته شده خودشونو منصوب میکردن واقعا خیشاوند نبودن، یعنی این عباسی که اینا میگن و بنی عباسی این تشابه اسمی بوده.
چرا اینطوری باشه؟
نه توی یکی از کلاس ها یکی از بچه های نگران به عنوان یه چیزی که از یه جای خونده بود و همچین چیزی بوده داره تو تاریخ، یعنی نسل نمیدونم چی بوده که اینا از نسل اون بودن ولی خودشونو به اون عباس هم بگرن و
آخه اینا خودشون از نسل ابن عباس هستن، ولی من ندیدم جایی که از که کسی دیگه ای باشن.
نداریم که تو تاریخ
من ندیدم، یعنی مثلا کسایی که تو این زمینه تحقیق دارن و کار کردن از اساتید تاریخ که الان هستن، این که آقای حسنیه، علی اکبر حسنی که الان ما با خودشون درس داشتیم، کتاب دارن دیگه، دو جلد تاریخ تحلیلی اجتماعی اسلام دارن، کتاب قطوری هم هست، یعنی کار کردن روش، همچی چیزی نگفتن. آقای پیشواییه، سید مهدی پیشوایی، آقای جعفریان من ندیدم، آقای رسول جعفریان ندیدم تو کتاب هایشون کرد اینجوری مطرح کرد.
تو کتاب انسانی
25
ساله
همچی
چیزی اشاره نشده،
اونگار فکر میکنم اونجا رو میگفتن، حالا باید که قد کنم دارم اونا دیدم، ولی که همچی چیزی من بر نخوردم. ببین ما بعضی ها رو داریم ادعای نسل میکنن که از اون نسل هستن، یکی فاطمیان مصر هم که فاطمیان ادعا میکنن از نسل فاطمه زهرا هستن، برای همین فاطمی میگن خودشونو، شیعه هفت امامی هم دیگه. یکی هم صفویان هم
هفت امامی هم یا شیش امامی؟
در حقیقت خودشونو هفت امامی میدونن،
اشتادم پنجمامی
حتی،
چون
توی
در
ترمیش خوندیم
که
اینا اسماعیل و امام چیز میدونن، امام هفتم میدونن، یعنی تا امام صادق رو قبول دارن، ولی از
خود امام صادق هم قبول دارن،
امام صادق قبول دارن،
تیکه که یحیی و برادرش یکیشون رفت سمت گیلان یکیشون رفت سمت بهر،
اونا زیدی هن، چهار امامی هن،
فاطمی اونا نیست.
نه اون که رفت یه برادرش رفت دولت ادارسه رو ایجاد کرد،
بله.
ادریس،
بله.
اونا نه، اونا چهار امامی هن، بله. بله فاطمی هن هفت امامی هن، اسماعیلی مذهب هن هستن، مذهبشون اسماعیلی
هن. شق شق شدن شیعه از همینجا مثلا
از زمان چهار امامی شد،
هیچ مقاومت و مخالفتی از طرف ائمه در برابرش دیده نمیشه تو تاریخ؟
چرا؟ خیلی هم دیده میشه. ببینید
از صراحتن
صریحا
باشون مقابله کنن که
ببینید امام، ببینید خود زید که ادعایی نداشت وقتی به شهادت رسید، بعدش پیروانش گفتن زید امامه، بعد از زید گفتن و ادعا کردن که اصلا امام کسی که قیام به سیف داشته باشه، و چون زید داشته امام سجاد داشته، ولی این دوره امام سجاده، ولی این حرف این حرف اینا زمان امام صادق در اومده، یعنی در دوره خود امام باقر هم حتی اینا نیومدن بگن که زیدی علم نشد. تا وقتی زید هست که علم نمیشه این قضیه. زید 122 از دنیا میره، شهید میشه، یه تیری میخوره به پیشانیش، از پشت سرش گیر میکنه. بعدن توی جنگ بعد میان میبرنش که مثلا اون تیر رو از سرش درارن، این اونجا به شهادت میرسه. بعدم جنازه‌شو میان کف رودخانه رو میکنن و اونجا دفن میکنن که بعدم اونا میفهمن در میاره. به این تا 122 هنوز عباسیان هم رفت سرکار نیومدن، یعنی دوره شورشه، هنوز امویان هم دیگه، اون توسط امویان کشته میشه. ولی بعدش زمان امام صادق اینا میان میگن.
سوالم بابت اینه که میگم انگار عباسیان که به خودشون مثلا به این راحتی اجازه میدن خودشون رو منتصف بدونن، انگار مثلا این فرقه‌سازی شیعه در غرب این زمینه رو فراهم میکنه که هر کسی هر گروهی بیان بر خودشون ادعا بکنن که مثلا ما از نسل مثلا حالا اهل بیتی، بعد مثلا یه فرقه درست بکنن بگم ما اون نسلیه.
یعنی بعدن در دوران، چون دوره عباسیان وقتی خودشون سر کار میان، اسماعیلیت بعد از اونها ایجاد میشه. اسماعیلی هم بعد از شهادت امام صادقه. تا زمان خود امام صادق اصلا حرفی از اسماعیلیه نیست. ولی اینکه امام ائمه مخالفت بکنن، ببینید امام صادق وقتی جنازه اسماعیل رو دارن میبرن دفن کنن، چرا سه بار میگن بذارید زمین، صورتشو باز کنید ببینید، من شهادت میدم شما شهادت بدید اسماعیل مرده. بقیه هم تعجب میکنن که چرا امام داره این کار میکنه، همچی چیزی ما نداشتیم تا حالا.
منظورم میگه تلاششون همین به این شکل،
یعنی چون میدونن
مدلی که الان ما با فرقه ها مبارزه میکنیم توی جامعه که کاملا تکفیر میکنیم، اینطوری به این صراحت کار نداریم.
ببینید عبدالله افتح ادعای امامت کرد، امام مصطفی جعفر برادرش بود، گفت برادر ماها این علمو داریم، تو داری؟ یعنی من این علمو دارم، امام این علمو داره، تو نداری، بنابراین ادعا نکن.
تکفیرش هم کردم؟
تکفیر اونو نکرد، برای اینکه اون ادعایش انقدر قوی، یعنی اونجوری چیز مطرح نکرده بود، یعنی خیلی زود یه طرفدارانی هم پیدا کرده بود، ولی کن خیلی اینا اصلا علم نشدن. ولی اون فرقه ها رو قالیان و امام مثلا صریحا تکفیر میکنن.
اون تفاوت خیلی فاحشه. قایل مثلا دارن دیگه،
ولی شورش ها رو تکفیر نمیکنن،
زیر سوال میبرن. ولی انگار مثلا توی این فرقه سازی ها به اون صراحتی که با مثلا کسایی که دارن اصول دین رو زیر سوال میبرن به اون شکل
اونها برمیشه. ببین اینا یک بعضی از اینا شورش ها جنبه سیاسی داره، بعضی فرقه ها جنبه اعتقادی داره، ائمه با اون جنبه اعتقادی ها مبارزه میکنن و کام تکفیر میکنن، ولی با شورش ها چون جنبه سیاسی داره و علیه ستم موجود هست کاری نداره.
مثلا اینه که همین اسمشون فاطمیون یا مثلا ادارسته مثلا اینا هست، بعدن این اسم روشون گذاشتن یا خودشون خودشون اینو میگفتن همون زمان ما ایناییم. وقتی که میگن ما اینا هستیم، اینا رو مثلا دارن یه خطی انشعابی درست میکنن.
هی فاطمیان زمان ائمه که نیستن،
یعنی شروعش از اون زمان نبود.
نه
که اونا خیلی اون فاطمیان هم
فاطمیان بعدن هم تو قرن چهار هم،
ولی ادارس زمان امام صادق
نه. این بعد میره ادریس اونجا، بعدن برای اینکه یه دولت محدودی ایجاد میکنن تو منطقه و خیلی دور از حکومتن، مثلا علویان تبرستان، اینا دور از حکومتن و خیلی هم مانوری تو جامعه ندارن.
نیتشون خیره، یعنی
میخوان مثلا، یعنی به عنوان یه نفری که شاخص پدر مثلا پدرش برادرش اینا مثلا کشته شدن شهید شدن، تو جامعه طرفدارانی پیدا میکنه. مثلا شما صفویان رو در نظر بگیرید، وقتی که مثلا شیخ حیدر کشته میشه، شیخ جنید کشته میشه، اینا رهبران صوفی هستند، پسران نواده های اردبیلی هستند، صفی الدین اردبیلی هست. بعد بین مردم چون اینا تو جنگ با شروان شاهان مثلا که مسلمون نیستن خیلی کشته میشن، اینا دو مردم عنوان جهاد و اینا به عنوان شهید حساب میکنن. این باعث میشه یه وجه مذهبی بین مردم پیدا میکنن، مردم به اینا علاقمند میشن. بعدن اینا که میخوان حکومت رو بگیرن میگن ما از نسل مصطفی جعفریم،
یعنی انگار به نظر میرسه در طول تاریخ خط مثلا ولایت و امامت اینقدر روشن و آشکار نبوده که مردم رو حدس بزنن تشخیص بدن درست از ملت
تا زمانی که ائمه هستن.
حتی زمانی که ائمه هستن خیلی سخت میشه، فقط کسی که نزدیک بودن تو اون شهر بودن که امامان بودن اونا شاید میتونستن. حتی
نه اونا میتونن، برای اینکه امام نمایش شبکه وکالت برای چی ایجاد میشه؟ امام جواد میاد اصلا کل دایره حکومت اسلامی رو 4 قسمت میکنه، میگه این منطقه این وکیل منه، این منطقه این وکیل منه، بعد به خود اینا میگه شما وکیل تعیین کنید.
یعنی واقعا
یعنی میخوان که همه جا رو تحت نظر داشته باشه،
که مثلا ائمه تنها راه درست بودن، تنها خط مستقیم مثلا متصل به
این در همون زمان نمیشه.
زمان هم انقدر آشکار بود.
ما یه چیزی داریم به نام حجاب معاصرت. الان برای شما مثلا راه امام واضحه که درسته، ولی برای همه هست؟ برای همه نیست دیگه.
آخه تا چند سال پیش
چرا؟ برای اینکه
نه نتیجه که شروع کردن به حد که حرمت این شبه ها
نه نه اینجوری هم نیست.
خب همون زمان امام
زمان خود امام هم اینه.
یعنی واقعا تو زمان مثلا
ببینید تا زمان خود امام هم خیلی ها بودن،
حداقل کسی جرأت نداشت به وضوح بیاد انکار کنه، خیلی واضح و روشن بود. از یه جایی به بعد که همه شروع کردن به خودشون این جسارت رو دادن که توهین کنن، با نقد شروع کردن آروم آروم، بعد به توهین و اهانت رسیدن. کلا
دشمنی ها هست زمان خود ائمه هم، از اون ور که ائمه تبلیغ
دشمنی ها بوده.
خب
مثلا
این ناواره
میکنه
معاصرت،
من
یه
وقت خود امام که ما براشون
یعنی در دوره خود اون شخص اینقدر واضح نمیشه.
اون موقع
نبوده شما حضرت علی در نظر بگیرید، حضرت علی رو الان برای شما
حضور دارن چرا نباید واضح
ببین خود امام علی که حکومت هم میکنه، آیا در دوران خودش این که تفاوت فاحشی با بقیه داره برای همه واضحه؟ نیست دیگه. ببین شهرت امام علی به عنوان اولین مسلمان و کسی که همیشه همراه پیغمبر بوده، این همه حدیث از پیغمبر صحابه زنده شنیدن، ولی تو صحیفه چی میشه؟
الان در مورد آقا هم سابقه آقا رو تو انقلاب همه میدونن مثلا چقدر پشت امام بودن، ولی با امام
هم
ولی با آقا مشکل.
نه اینا با امام نیستن.
نه مثلا
من مطمئنم اینا اون موقع هم نبودن.
نبودن.
یعنی اینایی که الان امامو حساب امامو با آقا جدا میکنن، زمان امام طرف امام نبودن. منتقد
بودن. منفعتشون این بوده که
منتقد بودن. ولی الان اگر بخوان اینجوری ببین، مثل کسایی که الان مثلا میگن اینا خودشون میگن ما پیغمبر قبول داریم. واقعا پیغمبر رو قبول داشتن
دیگه.
یعنی شما خلفا رو خلفا میگن ما پیغمبر رو قبول داریم، درسته؟
بله.
ولی واقعا قبول دارن؟ شما میبینی که کتاب های اهل سنت رو نگاه کنی، میگه پیغمبر از جنگ آمد، صحیح مسلم بخاری کتاب صحیح دیگه، از برای اونا صحیح، میگه پیغمبر از جنگ آمد، یه خانمی اومد جلوی سپاه گفت تبریک میگم شما پیروز شدین، من نذر کرده بودم شما پیروز بشین جلوی سپاه برقصن. بعد پیغمبر میگه خب نذر کرده دیگه، باید نذرش ادا کنه دیگه.
خب
بعد اینا این شروع کرد جلوی این سپاه پیغمبر که وارد مدینه شد رقصیدن، ابوبکر که نوری از پشت سرش ساطع میشد اومد به پیغمبر اعتراض کرد.
آها
کلا نتیجه این باید دیگه گفتم بدون تایید مسلم مخالفه ببینید آیا این اهل سنت عصمت پیغمبر رو اونجوری که ما قبول داریم قبول دارن؟ خیر. چرا عصمت پیغمبر رو سوال بردن؟ در زمان خود پیغمبر هم به خودشون اجازه میدادن به پیغمبر جسارت کنن دیگه.
چقدر مثلا بد رفتار میکنن که خدا بود صداتون رو نبرین بالا، مثلا وقتی شما حرف میزنن
خب اونا که بحثای اخلاقی تو بحثای سیاسی شمن اینه. من میگم بعضیا میان یعنی بعد از پیغمبر میان کاملا میگن ما پیغمبر رو قبول داریم و تکلیف و پیغمبر رو از اهل بیت جدا میکنن. بعد همینه که میگن ما پیغمبر رو قبول داریم، سنت پیغمبر زیر پا میذارن، حدیث رو ممنوع میکنن. خب شما پیغمبر قبول دارید، حدیث باید آزاد باشه دیگه، حدیث پیغمبر چه ممنوعه نقلش. ولی بعد برای اینکه بیان، یعنی پیغمبر خدشه‌دار میکنن چهرهشو بین مردم با بحث عصمتشو، برای اینکه چهره اینا رو درست کنن، یعنی عیبا اینا رو میخوان بپوشونن، برای پیغمبر عیب میذارن. پیغمبر گناه میکرده به قبل از بعثت، پیغمبر خطا داشته بعد بعثت، اینو اعتقاد دارن دیگه. چرا؟ برای اینکه ابوبکر و عمر خطاهایی تو جامعه دارن که نمیتونن بپوشونن، برای اینکه بگن اب نداره این خطاها، میگن اونم داشت.
پیغمبر رو سیاه میکنن که سیاهی خودشون کمتر به چشم بیاد.
خب ببین، بعد تازه برای خود اینا میان هی حدیث جعلی درست میکنن که ابوبکر اینجوری بود. وقتی شما ابوبکر رو چهره شو تو کتابای اونا نگاه کنید، چهره ای نیست که ما میشناسیم.
خب من یه چیز دیگه میخوام بگم. خب این اینطوریه دیگه، همین که شما میگید این واقعیته. خب ما نباید از همین نتیجه بگیریم که تو زمان بعد از مثلا تو زمانی که حضور ندارن ائمه، پس این یه سری سختگیری‌های خاصی که روی مخالفین انجام میشه نباید به این شدت باشه. فضا باید خیلی معتدل‌تر باشه برای حفظ اصل دین، و یه سری مثلا سختگیری‌هایی که وجود داره به اصل دین لطمه بیشتری میزنه، چون این با سیره اهل بیت نمیتونه که انقدر سفت و سخت بخوام با مخالفین برخورد کنن روی جزئیات.
ببینید این برخورد با مخالفین روی جزئیات، ما باید ببینیم این تعریف ما از جزئیات چیه. آیا تسامح در جزئیات به چه معناست؟ اومدن به پیغمبر گفتن ما حاضریم مسلمون بشیم، همه کارا رو که میگه انجام میدیم، فقط نماز نخونیم. قبول نکرد. ما باشیم الان میگیم اب نداره. نه، ما تسامحمون اینه که اب نداره، خب همه کارا رو میکنه، فقط نماز نمیخونه دیگه. یه نکته دیگه این که اومدن گفتن ما حاضریم اسلام قبول کنیم، فقط تو بعد از خودت حرفی از جانشینی نزن که جانشین از قبیله ما باشه. نظرشون این بود، پیغمبر قبول نکردن. بعد تا تو هستی ما هر چی تو میگی میگیم چش، ولی بعد از این میخوام جانشین از قبیله ما باشه، تو در مورد جانشینی حرف نزن، پیغمبر قبول نکردن. از نظر یعنی با چی میسنجیم که این آیا فرو بود؟ اگه فرو بود میشه تسامح کرد توش، یا پیغمبر تو اینجا اصلا یک قدم عقب نمیاد؟
چارچوب مشخص نمیشه داد که توی کجاها سفت برخورد میکنن و کجاها باز میذاشتن، کجاها باعث میشد که به اصل نفس.
ببینید این که توی رفتارهای تو سیره اهل بیت باید نگاه کنید تا بتونیم اینا رو، یعنی خیلی باید دقیق اینا رو استخراج کرد. امام صادق مثلا
هر کار مخالفی انجام میده، یه دونه میره از تو تاریخ در میاره که مثلا حضرت علی هم این کارو کردن، از هر طرفی، چه مثلا اونایی که خیلی سخت میگیرن، چه اونایی که آزاد میذارن و مثلا ول میکنن خودشون رو، همه یه فلسفه تاریخ شاد تاریخ دارن.
خب دیگه نامه به بعضا نکفه به بعضا. من گفتم این مرزی که ما میخوایم بذاریم بگیم کدوم اصل کدوم فرع مثلا است، شما تو سیره اینو داری. مثلا میگه که حضرت علی اومدن در خانه حضرت علی، همون بحث سوره دهر، این که حضرت بیاد غذاشو بده سه روز گرسنه بمونه، از نظر ما و عقل ما چیه؟ میگیم درسته؟ ببینید، باید ببینید یه جاهایی حرکت جهادیه، یه جاهایی حرکت جهادی نیست. یعنی مثلا میاد اون آقا تشخیصش سخته. بله ببینید، میاد بالای منبر میگه که حضرت علی آمد خانه، از حضرت زهرا گفت قضا، گفت قضا نداریم، دو روزه نداریم. حضرت علی گفت پس چرا درخواستی، چرا نگفتی به من؟ حضرت گفت من خودم هم دو روزه قضا نخوردم، دادم چیزی که بوده دادم به بچه ها. بعد میگه که خانم ها یاد بگیرید که حضرت زهرا درخواستی نمی کرد. یه نفر پاشه بگه که آقا چرا ایشون از خونش دو روز خبر نداره؟ تو جامعه امروز ما آیا جز وظایف مرد هست نفقه خانشو؟ درسته؟ و اگر که نفقه اینا رو نده اینا گرسنه بمونن، قانون اونو مجرم نمیدونه. خب ببین این برای اینکه مصادره به مطلوب بکنه اینو میگه، ولی بگو حضرت علی از جنگ آمد، نبود برای اینکه جنگ بود، نه اینکه دو روز کجا بود که نبود، که نمیدونست زن بچهش گرسنه. خب میگم اینجوری. بعد حضرت زهرا چرا نباید، یعنی ما نباید بگیم به همسرمون هیچی نداریم؟
نه خب بعد داست داریم داستانه که میگم انار میخوام از آتره. من گفتم به هم همه همه چا میگم از زهرا هیچ وقت هیچی هم
آخه اونجا حضرت علی هی میگن بهش اصرار میکنن که یه چیزی از من بخواه.
خب بلافن خواستن دیگه. بعدم یا حتی آخرش که وصیت میکنن تو وصیت هاشون اونجایی که پیامبر دارن وصیت میکنم به حضرت زهرا میگن هر چی میگه گوش بده. من اینو هیچ وقت هیچ جا نگفته بودم. وقتی متن اصلی رو که وصیتی که پیامبر به حضرت علی میکنه میگن این امانته و اینا رو میگن همه جا، ولی این جمله رو هیچ جا نمیگن که گفتن هر چی این گفت گوش بده. این جمله
به حضرت زهرا
گفتن، به حضرت علی میگن،
به حضرت علی میگن،
هیچ کی این جمله رو نمیگه. همه میگن امانته و
بعد ببینید اینجا حضرت زهرا چرا نمیاد بگه که بچه گرسنه‌ام. یعنی وقتی حضرت از میدان جنگ آمده سالم که نیومده، حتما زخمی هم هست، درسته؟ و حضرت وقتی میاد بعد به ورود اینقدر خانه آرامه که حضرت متوجه نمیشه. اگه این باشه که خانوما تا شوهرشون بیاد بگن اینا ما رو کشتن، پدر من در مردن، نبودی این شد این شد، و چرا این مثلا وضع ما اینجوریه، خب حضرت متوجه میشد. انقدر اوضاع آرامه که حضرت میگه غذایی بیار بخوریم، میگه نداریم. من میگه چرا نگفتی، میگه برای اینکه برای چی چجوری بگه، یعنی بعد به ورود بگو، نه اینکه من جنگ بودم بگو که حالا که آمدم مثلا انقدر، یعنی نیومده همون اول که از در میاد بگه. خب وقتی ها همه میریختن سر همسراشون که وضعمون اینه چرا اینجوریه، حالا حضرت ساکت بوده. بعد این خانمی که هیچی نمیخواد، اصلا مناعت طبعش اینه، یعنی طبعی داره که درخواست نکنه، ولو یه گرسنه باشه درخواست نکنه. بعد این ببین یه حرکت از سوی حضرت زهرا جهادیه، این روحیش اینه. همین خانم میاد سر فدک با خلیفه اینقدر بحث میکنه، یعنی این درخواسته رو باید، اینجا بحث سیاسیه، اون بحث اقتصادی نیست اصلا، تو بحث اقتصادی حضرت درخواست نمیکنه. ولی این راه، این بیان، این که مثلا اینا نان مرا بریدن، نان بچه های منو بریدن، فدک رو داره میگه، واقعا که نمیداده اینا بخورن که عمر که میداده مصفندا. یعنی ما این بیان سیرمون هم درست نیست خیلی. یعنی ما مثلا میام این آقا میاد میگه خانم ما یاد بگید از حضرت زهرا. خب بعد اون نحوه برخوردهای حضرت علی رو که مثلا وقتی هم میاد چقدر یاری میکنه تو کار خانه، اینجوری نیست که مثلا حالا بیام میگه پیغمبر گفتش که این کار خانه با تو، کار بیرون با حضرت زهرا، با حضرت علی، و حضرت زهرا خوشحال شد. الان ما میتونیم این تقسیم بندی رو کنیم با شرایط اجتماعی در نظر میگیریم. تو شرایط اجتماعی ما میشه خانوم ها کارهای داخل خونه با خانوم ها باشه کاملا و هیچ وقت نرن بیرون. یا اون حدیثی که میگن حضرت گفتن که سلام علیکم که کسی او رو نبینه مردان او را نبینن. خب حضرت زهرا که رفته فدک صحبت کرده کنه، پس او را نبینن
نداریم. این حالت اضطرار بوده، مثلا شرایط خاص بوده، همان
با سلمان صحبت نمی‌کنه. سلمان میگه رنگ ازت پریده بود.
سلمان هست ببخشید، سمت من یه بار سوار
چوپیر بوده،
یه بار سوار ماشین شدم ببخشید، بعد گفتم چون نشستم خیلی آمنگش بود، گفتم ببخشید خانم تو عرقتون خوش بشه، این 10 سال پیش بود. سلام ببخشید سلام. سلمان رو که بذاریم کنار به خاطر اون مناش، ولی
سلمان
رو فعلا
سلمان
رو فعلا اولویه مناه میخواییم در
موردش بحث کنیم. الگونه مناه،
الگوه دیگه کیه
من باید در موردش
صحبت کنیم؟
خب سلمان
شده از
اهل
بیت. خب حالا شما کم مناه حتی نایی بود.
خب نشم
که شده من نمیدونم، ولی که میگید فدک و به نظر من خانم چهرش می دیده نمیشه تو فدک.
نه ما نمیده اونجا چهره دیده شد چون حضرت میاد بینه این ور میشینه، اونا پرده آویختن قردن این ور تو خانمان نشستن صحبت کردن.
اصلا میدونیم شاید مثالش چی میخوام بگم؟ من تا حالا نشیدم احدی در خواب مثلا نامحرم بوده باشه چهره خانم دیده باشه. حتی نمیدونم اگه اشتباه نکنم آقای فاطمی یه باری گفتن، گفتن خانم برای یک سید جلیل القدر یا
فیروزآبادی
مشخص شدن حتی نیومه با خانم هم دیدن چون خانم محرم بودش. خانم برای نامحرم خودشون حتی تو خوابم نمایان نمیکنن. حتی خیلی خانوما میگن خانم خواب دیدیم نمیگن موهاشون صورتشون نمیتونن میگن چی بود، انگار یادشون میره تصویر مو هم نمیبینن چون و کسی توی خواب نمیاد و تصویرش دیده نمیشه.
نه ببینید ما بحثمون این که حضرت صورتشون دو جامن، میگم این که این حدیث که داخل خانه با زن بیرون خانه با مرد و اینکه مردان او را نبینند زنان او را نبینند، یعنی اصلا نه او مردان رو ببینه نه مردان او را ببینند. آیا این رو ما میتونیم به عنوان یک سیره تو جامعه الان پیاده کنیم برای خودمون؟
این جمله رو میشه آمالی دارن میگن که چرا شما هر وقت به اینجور احادیث میرسید اینطوری ترجمهش میکنید، چرا نمیاد این از این زاویه بررسی کنید که حضرت منظورشون این بوده که جامعه زنان انقدر توانمند بشه این مفهومش این باشه که یعنی زنان برید جامعه اصلا اینقدر توانمند کنید که تمام نیازهاتون رو خودتون برآورده کنید، تمام پزشکایی که احتیاج داشتید احتیاج دارید همه مثلا خانم باشن توی جامعه، هر خانمی به هر تخصصی احتیاج داره معادل خانمش توی جامعه باشه که نیازمند این نباشه که به یک مردی خانم مواجه کنه.
من خودم به نظر خودم اینه که این که حضرت اینجوری گفتن، البته خانم آیت اللهی رو میشناسین دیگه، یه کتابشون دیدین در مورد تبعیض برابری یا نابرابری مال شبهات زنان،
یه کتاب
حدیثا رو بررسی کردن و این حدیث علامه سوال گذاشتن، یعنی مرسله میدونن حدیثا رو بررسی حدیث مرسل میدونن، یعنی بررسی کردن حدیثا رو کتابشون رو، کتاب خوبیه نگاه کنید بحثای تبعیض رو اصل حدیثا. ولی من خودم فکر میکنم که این که حضرت گفتن زنان یعنی مردان او را نبینن به عنوان یعنی زن نبینن، یعنی انقدر از جهت حضور این خانوم ها تو جامعه طوری باشه که بحث جنسیتی نباشه، یعنی میاد به عنوان مثلا اگر که میاد مثلا الان این خانوم تو مجلس صحبت کنه، خب آیا این کار مخالف اون حدیثه؟ یا وقتی میاد اونجا بحثای جنسیتی نیست، یعنی به عنوان یعنی عینه یه مرد داره فعالیت میکنه، منظور اینه، ولی خب به عنوان یه خانوم وقتی حضور داره میتونه خیلی از مسائلی که برای خانوم ها مطرحه اینا رو از با دید خودش که میدونه اینا با یه چیز قوی تری مطرح کنه برای احقاق حقوق زنان. مثلا حضور این خانوم تو دادگاه مدنی میتونه کمک بکنه به اون خانومی که نمیتونه مشکلی که با همسرش داره برای یه قاضی مرد بگه، برای یه قاضی زن بگه، قاضی زن به اون آقا میگه آقا این ماده چندم قانون مدنیه مشکل این، یعنی این دیگه حریما از بین نمیره، اون خانوم میتونه حرفشو بزنه، ولی همینجوری هیچ وقت نمیتونه بره یه بند به یه مرد بگه. برای همین حضور این خانوما به عنوان کسی که بتونه تو این جاها برای احقاق حق تلاش بکنه ضروریه، ولی نه به عنوان این که مثلا اینجاها اون بحثی که میگه اگر حدیث حالا مرسل هست ولی ما اینجوری نگاه بکنیم به عنوان جنسیتی حضور نباید داشته باشیم تو جامعه به عنوان جنس زن. شما میخوای حرف بزنی با نامحرم شرایط رو باید طوری رعایت بکنی، نه که اصلا حرف نزنی، شما حرف میزنیم ولی شما نباید تو وجودت یه چیزای جاذبه های زنانه رو استفاده کنی اونجا، اصلا این جاذبه های زنانه نباید اصلا دیده بشه تو جامعه، نه اینکه اون خانم دیده نشه، این خانم هست ولی جاذبه های زنانش نباید دیده بشه، کارش فعالیتش باید تو این حوزه اینجور نباشه.
خب استاد ببخشید با توجه به اینکه
چهره خانوم تا یه حدیش بالاخره مخصوصا حالا معصومین که خوب چون اینا از عافیت کامل برخوردارن چهرهاشون معمولا و خوب باشه دیگه، یعنی خوبه چهره خانوم بالاخره یه قابلیتی داره، یعنی یه جاذبیتی داره، اینم هستش. و تو سیره این بزرگوارا می‌بینیم، می‌بینیم که تا جایی که امکانش بوده حاضر نمی‌شدن، یعنی به
ضرورت میان بعد
نه بینم کبرا سلامون علیه ها، اصلا ما چیزی ازشون نمیدونیم تا لحظه که شهادت اصحاب امام حسین علیه السلام نخواد فاطمه زهرا سلام علیه جز یک جای ضروره، جایی که ضرورت بوده. اما یه مشکلی هست که خانم ها ضرورت میسازن از خودشون، این چی میخوام بگم؟ الان اینجا ضرورت من باید برم، اونجا ضرورت من باید برم، اینجا ضرورت من باید برم، آیا واقعا ضرورت؟
ببینید این ضرورت ها من میگم تو مواقع ضروری با حفظ شرایط، یعنی شما حضور داری در دانشگاه. ببینید خانم مصطفی گفتن من از امام پرسیدم که من دانشگاه دارم میرم، درس استادمون مرده، هم کلاسیامون هم آقا هستن، تو کلاس سوال میکنیم جواب میدن اینا اشکال داره؟ فرمودن نه. بعد ولی یک روز ایشون اومدن منزل ما با شوهر خواهرم، دوتایی با هم اومدن، من اومدم استقبال برای امام و ایشون، بعد با شوهر خواهرم سلام علیک کردم، حال خواهرم پرسیدم، امام به اشابه من گفتن لازم نبود اینا رو بگی. یعنی ببینید اینا، یعنی این مثلا صحبته و اونجا صحبت تو کلاس درس و استاد و مثلا اون دانشجو اینا گفتن اشکال نداره، ولی اینجا گفتن که لزومی نداشت اینا رو هم بپرسی.
حالا استاد اهل رعایت
نباشه امام که اینو نپرسید، نه کلا میگه ضرورت.
ببینید در البته در نظر بگیرید خانم مصطفی بودن من 50 سالگی رفتم برای دکترا،
یعنی کمک
احساسی هم 50 سالش بود، بله، یعنی مثلا خانم 20 ساله نبوده.
شوهرشون
اونم شاید همون حوالی بود، برای اینکه داشتن خودشون. ببینید چون ایشون خواهر کوچیکه بودن دیگه، اون خواهرشون که داشتن ازش صحبت می‌کردن آقای اشراقی رو گفتن، خواهرشون از خودشون مثلا می‌کنم بیشتر از 7-8 سال فاصله شون یا همچین فاصله ای 7-8 سال نه.
خود خانم دباغ که انقدر با فعالیت می‌کردن،
ببینید صحبت می‌کردن دیگه، واسه صحبت یعنی صحبت شرایط داره. باز من همیشه به بچه‌ها میگم صحبت ضروری، درد دل نمیشه بشینی بکن. اصلا بچه ها ما اگه از مشکلاتی که داریم حالا از بحثمون خیلی دور شدیم، بچه ها تو فعالیت های دانشجویی اسلامی انجمن اسلامیه، ولی این فعالیت ها چارچوبش رو درست رعایت نمی کنن، بعد هزار تا مسئله ایجاد می شود. بعد احساس میکنه این علاقه داره به این، احساس میکنه این به این میخوره. ببینید اینا تو هم فعالیت های دانشجویی و اجتماعیشون ایجاد شده. من میگم شرایط باید، یعنی یکی این بحث و ارتباطا باید رعایت شرایط باشه. ببین مثلا حد نگاه و اینا رو باید حفظ کنن، بعد صحبت ها باید ضروری باشه، صحبت غیر ضروری اصلا لزومی نداره. تا همینجاست اگه داره میبینی که داره میره تو غیر ضروری باید قطع کنی. یعنی این آقا الان مثلا میخواد، ما خودمون داشتیم دیگه، ما شرایط زمان انقلاب و اینا بود، می اومدیم میشستیم در مورد این که میخواستیم یه تظاهراتی توی شهر را بندازیم، بعد می اومدیم هم دخترها هم پسرها میشستیم جلسه میذاشتیم که چیکار بکنیم، چه ساعتی شروع کنیم، چیکار بعد بکنیم، کیا پلاکارد بیارن، کیا زیر چادر چی بیارن. ولی تو همین سوالا و صحبتا اگر مثلا میدی طرف مثلا دیر رسیده به جلسه اومده، در میگه ببخشید من برای این دیر اومدم، تا میومد بره بگه من برای چی دیر اومدم، میگفتیم خب دیگه اون گذشته، یعنی قطعش میکردیم، نمیذاشتیم میگه آره مثلا من حالم بد بوده، دیشب سرم درد میکرده، حالم خوب نبود، اینو ضروری نیستش که
بلا فاصله محبت رو ایجاد،
یعنی اونس میاره، اصلا نباید این باشه. یعنی تو اینجاها باید با قاطعیت روابط کنترل کرد. یه به محض اینکه ببینید حالا توی بحث روانشناسی اساتید روانشناسی میگن آقایون صحبت ها ببینید یا رسمی هن یا عاطفی هن یا جنسی هن، درسته؟ کلا میگه اگر شما رسمی هم حرف بزنی آقایون عاطفی برداشت میکنن، عاطفی حرف بزنی جنسی برداشت میکنن. اون یه آقاست داره میگه روانشناسه. خب بنابراین اگر شما بیای بگی که حالم خوب نبود، صحبت رفته عاطفی، این برداشتش چیز دیگه است. شما فکر نکن شما ممکنه بدون نظر مثلا اینو بگی، مثلا میگه که شما این تقسیم بندی کاری رو انجام دادید، مثال میزنم تو کارا، اگر شما بگید نه من دیروز حالا خوب نبود این کار نکردم، این غلط.
استاد آقایون اینجی بردش
بله آقایون نه میگه آقایون
نه ممکنه
بعد اون باعث میشه که میره یه جور دیگه حرفا میشه، یعنی رنگ دیگه ای پیدا میکنه. بنابراین صحبت با آقایون باید جدی قاطع رسمی، یه ذره این ورده بار عاطفی اصلا نباید بهش داد. الان یکی از مشکلاتی که تو محیط های همکارای اداری ایجاد شده اینه، آقا با این همکارش ساعت ها توی اتاق هستن حرف میزنن دیگه، این خانم این آقاست، اون از مثلا از همسرش دلخوری داره، دلخوریشو میگه، داره درد دل میکنه، یواش یواش احساس میکنه این انگار با این اونس بهتری داره، انگار با این بهتر میتونه حرف بزنه.
مثلا این داره که این تو خونه برسه
من والا همسر
نمیتونه
اینجایی نه، اینا هست، برای همینم خیلی باید دقت کرد.
استاد آقا مشتبه رحمت الله علیه، من تو جلسه خودم بودم، یعنی نقل قول نیست، یه چیزی گفتن راجع به نامحرم، رفتم فردش به بنده خدا گفتم اصلا شغلش رو دیگه از دست داد، گفت دیگه نمیرم سر کار، یه خانم اهل رعایتی. خیلی آقا مشتبه تو اون جلسه کوبنده صحبت کردن، بودی که آقا مشتبه اصلا با خانم ها ارتباط نداشتن، این به این چون با منظارشون هم رفته همون تو قسمت آقایون شهره، بعدشون تلویزیون بود تصویرشون بود، گفتن حالا هر روز دو تا ملک صدا میزنن، کجا هم زن و مردی که اگه اشتباه نکنم قریب بیمست کنم بیان با هم صحبت بکنن، ببخشید دوتا شیطان ها میان درست میکنن، من ملک باز میداره. بعد میگفتن که این خانم آقایینی که تو محل کار با هم هستن، گفت والله قسم با یه خیلی کوبش شدیدی، هر چی شما خانم داره تو دلت اتفاق میفته از اون آقا والله تو دل اونم عین همون داره اتفاق میفته، هیچ ذره تغییر نداره، آقا هر چی داره از دل اون خانم تو شما اتفاق میفته تو دل اونم داره اتفاق میفته، یه رابطه کاملا دوست داره. نه می گفتن خانم ها
لوله کشتی حاجب قاسمی هم
ببینید اینا رو باید روش حساسیت داشت، ولی اینم که یه کلاس های ما قبل انقلاب داشتیم، یه استادی داشتیم تازه هم از زندان اومده بود، خیلی من میکرد ما موقع دانشجو بودیم فعالیت ها خیلی میگو مراقب باشین و اینا، ولی یه موقعی من یادمه شهید یالمه اومدم صحبت کردن، یه جوری با ما صحبت کردن، گفتن اصلا حضور شما تو دانشگاه غلط، بعد یعنی اصلا خانوم ها برای چی میان دانشگاه، صحبت هایی که ایشون کردن خانوم انقلاب نشده بود. بعد ما به این استادمون که خیلی آدم با تقوایی بود، میگم خیلی، یعنی وقتی حرف میزد ما از در دیوار حس میکردیم خدا هست، یعنی اینجوری بود. کلاسایی هم که با ایشون داشتیم 5 صبح می‌رفتیم تو تاریکی، بعد که زمان ساواک و اینا بود مثلا 7 صبح بریم بیرون دیگه، یعنی یه جوری باشه که مثلا چیز نباشه،
تموم شده باشه
چون ما 8 کلاس داشتیم دیگه. بعد به ایشون گفتیم که یه دانشجوی اومده از مشهد، اسمشون هم نمی‌دونستیم، بعدم فهمیدیم عادی عالم رو میگم اینا رو میگن، گفتن نه اشتباه است این که اصلا حضورتون تو دانشگاه نباشه، خالی کنین اونجا رو، این غلط. نباید شما این کار رو بکنید. میگم ایشون خودش خیلی را، ما سه سال چهار سال با ایشون کلاس داشتیم، اسم هیچ کدوممون رو بلد نبودن. بعدم با خاطر شرایط امنیتی هیچ وقت هم کسی اسمشو نمیگو، ما خودمون هم همدیگر میشناختیم، ولی صدامونو فقط میشناختن، فقط صدامونو میشناختن. یعنی ما مثلا قرارمون با ایشون این بود اگر ما سوالی داشتیم، یکی از بچه ها اومد به من گفتش که من میخوام حجاب بذارم، مثلا چادر سرم کنم، چیز رو سری میخواست سرش کنم، ولی میخوام برم آبان ماه بود، گفت میخوام برم دی ماه که بهمن که از ترم تموم شد و شروع میشه، میخوام برم شهر خودم، وقتی برمیگردم با حجاب برگردم، ولی الان نه، الان به این نتیجه رسیدم باید سرم کنم قطعی، ولی نمیتونم الان سرم کنم. اگه سرم کنم میگن من تحت تاثیر شماها قرار گرفتم، به خاطر همین نمیخوام تو دانشگاه همچین حالی ایجاد بشه، میخوام برم شهر خودم دو ماه دیگه برگردم. من گفتم من فکر نمیکنم درست باشه، تو تا الان میگی که برات شبهه بوده، حالا که حل شده و معتقدی حجاب باید باشه، نمیشه نظرت نکنی از امروز. بعد من گفتم بریم پیش این آقا. این آقا از زندان که اومده بود دیگه مغازه سماور فروشی باز کرده بود، یعنی اصلا نمیتونست کار چیزی بکنه، کار فرهنگی. بعد ما مثلا من رفتم اونجا، میرفتیم تو مغازهش، میگفتیم آقا این چنده، اون چنده، از صدای ما میفهمید که ما خریدار نیستیم، ما مثلا کی هستیم، تو کلاسشونیم. بعد گفتن که این قیمته، ولی اون مغازمون بهترشو داریم، حالا بهتون میگم. بعد از مغازه اومدن بیرون، سپردن به یکی، راه افتادن تو کوچه که بریم یه جایی صحبت کنیم باش. من رفتم یه روز بهشون گفتم یکی هست، گفتن که بیارینش من باش صحبت کنم. گفتم اینجوریه، گفت بیارینش ولی میاد اینجا چادر سرش کنه، همونجوری پا نشه بیاد اینجا. بعد خلاصه ما گفتیم و ایشون هم رفتیم و دوتایی رفتیم و بعد رفتن توی کوچه، اینقدر کوچه بس کوچه رفتن که تو همون مثلا بعد ما فهمیدیم خونه آقای بشارتیه که بعد از انقلاب فهمیدیم خونه اون بود که بعدن جز فعالا اون موقع اونم تحت نظر بود هم خودش. خلاصه رفتیم خونه شون و بعد اومدش نشست ایشون و صحبت کرد و گفتش که شما از کجا مطمئنی که تا آبان، از آبان تا بهمن زنده ای؟ کی گفته شما تا اون موقع زنده ای؟ کی گفته تو را تصادف نمی کنی نمی میری؟ بعد در چه حالتی از دنیا رفتی؟ قبول داشتی و نکردی؟ تا حالا خدا اگه ببخشه بده بگه نمی دونستی، از امروزی که می دونی نمی تونی. این همونجا چادر سرش کرد اومد پیش ایشون دیگه بر نداشت دیگه، همونجا بهش گفت نمی تونی برداری دیگه. ولی میگم همین آدمی که اینقدر مثلا تیز بود که اصلا اینجور نیست که شما نباید تو دانشگاه باشی، این هم غلطه، افراد تفریده. اون هی سعی کرده ما رو از اون بر در رو بیاره این بر، حالا ما داشتیم این بر میافتادیم که اصلا حضور، اصلا ایشون میگه شما کارتون اینه که تربیت فرزند داشته باشین، چرا خیلی از روحانی ها بچه های خوبی ندارن؟ آدی علمی میگفتا میگفتش که برای اینکه خانومایی که دارن خیلی قوی نیستن. خب شماها که نمیایین بنی زن روحانی هاش، این غلطه. شماها مثلا دانشجو این اینجوری کار میکنه، اینا غلطه. میگم آقای دیالمه موقع اومده بود
شهید، همین
شهید بله،
تقسیم رومانیست که زن درست انتخاب نمیکنه.
نه ببین مگه اونا چه جوری میگیرن؟ نه مگه چه جوری میشن؟ مگه اونا چه جوری انتخاب میکنن؟ بیشتر رو خانواده میگیرن، روحانی ها بیشتر به خانواده هم کار دارن، این از این خانواده است، از این
خاندان
از اینجا آمد. بعد ایشون میگفتش که شماها مثلا اشتباه میکنید و نمیگم. خلاصه وقتی ما افکار ایشون و صحبت ایشون اومده بود اصلا دانشگاه ما صحبت کرد برای مثلا خانم ها، همه اصلا گفتیم پس ما اینجا واسه چی اومدیم مثلا باشیم بریم. ولی بعد که رفتیم با ایشون صحبت کردیم گفت نه. ولی میگم یعنی این که آدم کجا تشخیص بده، این مرز سخته. شما گفتین چجوری تصمیم میگه اتق الله و یعلم کم الله،
مثلا که همه هم داریم هر روز میاییم خودش یه نوع حضور تو اجتماع
بله.
توی
ماشین سوار شد. ببینید اصلا اصل حجاب مال حضور در اجتماع. اگر قرار نبود خانوما بیان تو جامعه، حجاب قانونش نمیومد. خب بشینن تو خونه، نامحرم هم ایشونو نمیبینه. حجابشون برای چی میاد؟ برای چی اصلا حجاب؟ خود آیه حجاب که میاد نشان دهنده امضای حضور در جامعه است. منتها با این شرایط دیگه. اگه بخوای نباشی خب اصلا تو خونه باشی. هیچ وقت شوهر خواهرت هم اومد نمی باشه حرف بزنی. درسته؟ حجاب میخوای چیکار کنی؟ اصلا چرا خدا این قوانین اینجوری مثلا؟ اصلا حتما این قبول داره که داره میگه دیگه. منتها نمیخواد به ما کجا بفهمیم چه جوریه؟ این حرکت جهادیه. ببینید تو قرآن شما میبینی که همسران پیغمبر اومدن اعتراض کردن به پیغمبر سوره تحریم. که یا اینکه خدا تو سوره احزاب میگه اینا دنیا رو میخواین برین طلاق بگیرید. داره اینو میگه دیگه خدا به زنان پیغمبر. درخواست اینا چی بوده؟ میگن چرا مثل بقیه از جنگ اومدن چیزایی بر همسراشون آوردن به پیغمبر دارن میگن تو بر ما نیاوردی. آیا زنان پیغمبر غیر شرعی چیزی میخواستن؟ یعنی انتظار داشتن پیغمبر دست تو بیت المال بکنه به اینا چیزی بده؟
مگه همه همسرانشون از همه نظر تایید شده بودن؟
نه تایید شده نیستن، ولی اینی که اینا درخواست دیگه اینا ببین همسر پیغمبر که نمیتونه به پیغمبر بگه چرا مال مردم به ما نمیدی؟ میگه چرا مثل همه نمیدی؟ درسته؟ یعنی مردان دیگه اومدن از جبهه غنایمی آوردن به همسراشون اینا رو دادن ما نداریم. خب ولی خدا به اینا میگه اگه یعنی ببینید برای سطح زندگی با پیغمبر شما باید یه ویژگی خودتون با بقیه مقایسه نکنید، یعنی یه مقدار بیاین بالاتر. انتظار خدا از اینا اینه که یه مقدار بالاتر باشن. اونا بخواستن مثل همه باشن یه چنین درخواستی رو دادن. حالا تو یعنی وقتی میای همسر یه مسئول میشی یه جور دیگه باید عمل کنی، یعنی باید درخواست یعنی توقع تو دنیا طلبی تو مقدار باید کمترش بکنی دازه، نه یه فرصت برای رسیدن به همون خواسته های دنیوی. یعنی چون میگه لستون نکه اهدن من النساء نتقیتون، یعنی خودتون با اونا مقایسه نکنید، نگین که خب اینا دارن ما هم میخوایم داشته باشیم. یعنی حتما باید فشار بیشتری شما چیکار کنید؟ تحمل کنید به خاطر اینکه همسر پیغمبرید دیگه.
حالا باید تعبیر بکنم، یعنی هر کسی که منصوب به خواندن پیغمبر خودش رو میدونه باید از این آیه تبعیت
کنه. میشه برای اینکه امام صادق یکی اومد به امام صادق گفتش که شما یکی از منصوبان شما میگه که هی من مثلا فامیل امام صادقم ولی خطاهایی میکنه. امام فرمودن که تقوا از هر کسی باشه شایسته است، از منصوبین ما شایسته تر، گناه از هر کی صادر بشه بده، از منصوبین ما بدتر. یعنی شما که منصوب ما هستی اتفاقا باید مثل بقیه هم نباشی، بهتر از اونا باید باشی. ولی این که ببینید من میگم کجا قرار بدی که به اما اینجا اون مرزه. خب میگه اتق الله و یعلم کن.
چرا
نره؟
چون
تشخیص
نمیده حتی
حدودش رو مشخص. نه مگه تقوا یعنی چی؟ تقوا مال ماشینه که پارک کرده یا ماشین در حال حرکت؟ ترمز مال کدوم ماشینه؟ ماشینه توقف کرده که ترمز نمیخواد. مال ماشین در حال حرکته. تقوا مال آدمی که تو جامعه داره میره. ببینید ما سید سکوت رو داریم که 20 سال توی اطراف قم رفته تو کوه زندگی کرده و سید سکوت معروف شده. آقای فاطمی هم گفتن به آقای بهادینی گفتن این چجوری به این کرامات و مقامات رسیده؟ گفت در آتش رو بسته. خب ولی آقای فاطمی هم این معنیش این نیست که برین تو خونهاتون بشین برج زهرمار بشینین هر کی با شما حرف نزنه حرف نزنین. اسلام دین عقله، معناش این نیستش که حرف نزنید. مگه خود این بزرگوارا رو نگاه بکنید حرف نمیزنن با خانوما؟ یعنی اینطوری هست که حرف نزنن بگم نه این چون خانومه اصلا ما بهش محل نمیزنیم؟
خب اصلا اینم هیچ چیزی نداره. مثلا مثلا
چارچوب داره،
بحث بخواد بشه خیلی یه جرور کلام میشه، ولی یه وقتی بزرگان یه راههایی رو مسدود کردن از طریق شیطان، بعد حالا حرف میزنن، مثلا از خودشون شنیدم که ما یه راههایی از شیطان مسدود کردیم تو خودمون که نپرسید آقا خوابتون میپره با اینا، من خودتون هم شنید. خب اگه اون راه هنوز مسدود نشده، مثلا دانشجوی سال اول باورتون میشه من به خیلی از کسی که سال اول دانشجو میشه میگم حواستون باشه با آقایون خیلی رعایت کنید، خیلی تو خطری، نه یه ترم تو بگید من الان حالم بده عاشق شدم فلان شدم، خیلی این اتفاق تو دانشگاه میفته، یعنی به محض اینکه دانشجو وارد دانشگاه میشه یه چیزی شد، این جزء میده اون جزء میده، این هم یه
خب از اون برم ما داریم،
این هم که با دانشگاه میشه به جای خود، حالا اگه عقبه خانوادگی خیلی شدید داشته باشه فرمیدوش اثر نمیذاره، ولی اگر اینو نداشته باشه از یک محیط کاملا پاستوریزه همش دختر دیده یک دفعه میپرسش یه محیط پسرگونه که پسرهای که اصلا رعایت نمی کنه.
حالا خب من همیشه میگم توصیه هم به بچه ها همیشه میگم دو تا شرط داره، ورودتون به دانشگاه، کار کردنتون با نامحرم، این اختلاطه باید صحبت در حد ضرورت و نیازی که هست و با رعایت شرایط. شرایط این نیست که تو چشش این نگاه کنی حرف بزنی، شرطش این نیست، صحبتت هم باید ضروری باشه، یعنی هم باید موقع صحبت کردن رعایت بکنی، همین که حرفای ضروری بزنی، حرفای غیر ضروری معنی نداره، یک کلام دو تا کلام تمام، اصلا دیگه نباید اینقدر حرف زد، بعضی وقتا یه طرف نشسته داره درد دل میکنه و این درد دلا قطعا به یه جایی میخواد برسه. الان یکی از چیزایی که بچه ها من میبینم، چند مورد تا بچه ها من سوال کرد، میخوان توی شبکه‌های اجتماعی یه نامحرم رو هدایت کن، احساس مسئولیت کرده که این آقا میگه من از اسلام چیزی نمیدونم خیلی، ولی با حرفایی که شما زدی دارم علاقمند میشم به اسلام، این فکر میکنه باید حتما به رسالت داری،
به خانم علاقم چیه به اسلام،
سر از اونجاها در میاره. بچه ها وقتی میان میگن من تا حالا چند نمونه داشت، بچه ها آمدن گفتم، گفتم نکن این کارو، میگه خب شما یه آقا معرفی کن من اینو بهش معرفی کنم بگم از اون بپرس، که این حالا داره به من میپرسه، من مثلا میخوام بگم، ولی هیچ وقت ندیدم که اینا به سلامت تمام بشه، هیچ وقت ندیدم.
ما اینو نداریم که نصیحت کردن نامحرم حرامه، یه چیزی من دوش شنیدم که
ولی ببینید ما حالا میگم یه چیزای کج اندیشی هایی داریم، کج سلیقه هایی داریم، توی مدرسه راهنمایی دخترونه من دیدم روی تابلو زده بودن که لبخند داره برادر مسلمان چقدر حسنه داره، بعد برادر مسلمان، بعد من رفتم به تربیتی مسته گفتم این چیه زده اینجا، گفتش که حدیثه، گفتم آره این حدیثه، گفت حدیثش اشکال داره، گفتم حدیثش اشکال نداره جاش اشکال داره، گفتم تو مسته دخترونه که آدم نمیاد یه همچین حدیثی رو بزنه، گفت مسته از این دید نگاه نکردم، گفتم آره شما باید بینید فضایی که داری حرف میزنی کجاست، داری به کی حرف میزنی، این برادر مسلمان برای کی گفتن؟ امام اینو در مورد داره با آقایون حرف میزنه، اینو داره میگه که روابط مسلمان ها خوب بشه، ولی تو مسجد دخترانه که نمیزنن بخند لبخند بره برادر مسلمان، گوش شما آخه لابد بدبینی، گفتم نمیدونم شاید بدبینی. خب برگردیم به درس، نمیدونم حالا شما نتیجه که میخواستین گرفتین یا نه،
سخته
ولی اتق الله یا علم کم الله. من میگم فریشب این خاکای بچه ها که رفتن هفته یه روز گفتم میرم، بچه ها فوق لیسانس هاشون دفاع کردن، میگن خانم ما تردید کردیم ادامه بدین دکترا بگیریم بریم خونه بشینیم بریم حوزه درس بخونیم، یعنی موندیم، به من گفتن اصلا من برانو چل حدیث باید میگفتم اصلا همه بحثیسی بود، گفتن نمیدونیم الان باید چیکار کنیم، وظیفه‌مون تا حالا اشتباه اومدیم، مثلا تا حالا رامون اشتباه بوده، برای اینکه تو رشته‌های ریاضی و بحث‌های دانشگاه نظامی دیگه تو این رشته‌ها کار کردن، بعضیاشون تو رشته‌های تجربی ان، بعضیاشون تو رشته میگن اصلا ما بریم رشته انسانی، بریم حوزه، بریم اینجوری. ولی من میترسم بگم بیان حوزه، میترسم بعضیا انتظارش رو میان حوزه از زهرا در برن میان. ورودشون اینه. یعنی بعضی از واقعا بعضی از بچه‌ها تو انتظارشون اینه که وقتی وارد حوزه میشن قطعا باید آدمای خوبی بشن. خب خوبه، ولی کی باید این کارو بکنه؟ میگم قطعا باید بشن، ولی کی باید این کارو بکنه؟ بچه‌ها میگن خانم ما نشدیم اونی که میخواستیم. میگم که کی قرار بود کپسول قرار بود بخوری اینطوری بشی؟ کی قرار بود تو رو درمان کنه؟ اشکال از کجا میدونی؟ اون حوزه من چون خیلی وقتا با بچه ها صحبت میپرسم ازشون وسط کار آخر کار چی الان وضعتون چجوریه؟ بعد اچان خانم اشکال از اینی که ما استاد اخلاق نداریم. اگه استاد اخلاق درست داشتیم همه خوب شده بودیم. گفتم استاد اخلاق از پیغمبر بالاتر، ابوبکر و عمر از کنارش در اومد. شما نمیتونی بگی که اگه ما استاد اخلاق خوب داشته باشیم حتما خوب میشیم. بعد خدا رحمت کنه آقای خوشبخت دعوت کردن مدرسه حوزه برای بچه ها صحبت کرد. یک ساعت صحبت کرد. بچه ها یک ساعت خورده ایست. هر چی پرسیدن ایشون 70% پاسخاش انجام واجبات ترک محرمات. بچه ها خانم این که بلد بودیم خودم. ایشون اومد همینو گفت. ما همینو بلد بودیم.
فضایی نبود.
گفتم خب همین فکر میکنی که استاد اخلاق چی بهت میگه؟ ببین میاد یه ذکر یادت بده که تو مثلا حرص از وجودت بره، یه ذکر یادت بده غضب تمام بشه، همچی انتظاری نباشه. چرا همش انتظار داری جرقه بیرون باید بیاد؟ این جرقه بیرون فقط انقدریه که تو جرقه درون رو روشن کنه. امام جواد میگه تا واعظ درون نباشد واعظ بیرونی فایده ندارد. واعظ بیرونی چقدر اثر داره؟ بالاترین استاد اخلاق برو پیشه بینیم ائمه هستن، پسر خودشون هم بعد میبینی بعضی وقتا بدتر آمد. نمیتونی بگی که حتما لزومن اینه. بگیم ما میخواییم فرافکنی کنیم، اشکالا رو بندازیم گردن دیگران، میگیم حوزم رفتیم درست نشد.
خب پس این دعایی که الان من مشکوله
که فرق نبیه خیلی تاثیر داره. ببین شما ما الان کسی نداریم، بریم بگیم آقا ما این اطلاع ما اینا رو داریم چیکار کنیم؟ دینمون رو عرضه کنیم. ببین میگه فلانی آمد دینش رو به امام عرضه کرد، گفت درسته یا نه؟ امام گفت درست. ما داریم اینو الان بتونیم بریم یه همچین ارتباطی رو. ولی دقت بکنید، من به همین بچه ها گفتم بچه ها شما نیتتون رو خالص کنید که واقعا میخواید، خود خدا براتون جواب میفرسته. البته من گفتم به نظر من امام خمینی گفتن سلاح علم و تقوا خودتون رو مجهز کنید. شما نه علمو بذار کنار. من بهشون نمیدونم حالا غلط یا درست، چیزی که به عقل من رسید دم به نظر من شون. نمیگم شما برین خونه بشینید این درسی که خوندین تالا رها کنید. جامعه به سمتی داره میره، اگر شما مدرک نداشته باشی پس فردا نمیتونی تو جایگاهی به حرف بزنی که مؤثر باشی. مگه بچه ها تو تربیت کنی؟ اگر بخوای دایره وجودی تو یه مقدار بیشتر گسترش بدی باید جایگاهی داشته باشی. خود این مدرکه یه وسیله است ولی هدف نیست. این مدرکی که شما میگیری رشته خود تو این زمینه، ببین تو این زمینه میتونی یه کار علمی درست درمان داشته باشی به عنوان یه متخصص. اول انقلاب ما مشکل داشتیم، متخصص داشتیم متعهد نداشتیم، متعهد داشتیم متخصص نداشتیم، نبود. دعوای تخصص و تعهد دعوای اوائل انقلاب بود که آیا کیو بذاریم. اینم بدونید که دولت نظرش اینه که 30% پستای مدیریتی دست خانوما باشه. نظر آقای جهانگیری اینا اینه. خب اونا خودشون اینو دارن میذارن، حالا درست یا غلطش. شما تو این فضا الان مثلا یه جایی میگه آقای خیلی مؤثر و خوب کار میکرد و فقط به خاطر اینکه میخواستن یه خانوم بذارن اینجا این بند خدا رو برش داشت. این دیدگاه دیدگاه درستی نیست. ما نمیگیم باید حتما یه همچین نسبتی تو جامعه برقرار باشه.
مرد کار بشه
واقعا فاجعه. ببینید این هست از اون طرف. ولی حالا من به بچه ها گفتم چون قرار 30% نظام میخواد این کارو بکنه، شما پستتو ترک کنی بری اینو دست کدام خانوم میدن؟ چون میخوام خانوم بسپرن دیگه. آیا اینجا نمیان به یه خانمی بدن که به اندازه شما تعهدی هم به انقلاب اسلام نداره؟ بعد اینجا یه خلأ ایجاد میشه یا نمیشه؟ شما به صرف این رفتی اونجا که مثلا من برم مثلا خانم من اشتباه کردم این رشته من برم حوزه درس بخونم، بعدم یه خانم پزشک من میگم من الان احساس میکنم که اصلا باید برم تو خونه بشم، مطب با همه رو تعطیل. یکی دیگر دوستان پزشکه میگفت من به آقای وحید خراسانی مرجعش که به ایشون گفتم من به خاطر پزشکی باید برای خانما مثلا آیودی بذارم، میتونم این کارو بکنم چون با آینه نمیشه. گفتن نه. گفتم خب پس من دارم گناه میکنم، مثلا کار نمیکنم. خب میگم من مثلا وقتی میاد نمیتونم بگم من این کار نمیکنم اون کار نمیکنم، میگم من که دارم تو اتاق تو جراحی دارم سزارین میکنم مریضو، دستم ها اینجا باید بالا باشه تو شکم مریضه، این یا ته میکشه میره آقایه. میگم نه یا تو، میگم خب دکتر این حرفا چیه؟ میگم من خودم مسئله دارم الان بعد از این همه کار و درس و تخصص نمیدونم واقعا جایگاه درستی وایسادم. به این تردیدا توی بعضی از این حالا قشرهای مذهبی ما هم که مثلا متعهدن و متخصص ایجاد شده، ولی گفتم خب تو نباشی اون میگه، من میگم بابا این مریض به امید من که پزشک زنم اومده اینجا، چرا یه آقای میاد اینجا میره؟ بعد مثلا بیمارستان میگه که این حرفا چیه شما؟ مسخره
ما هم اگه اعتراض کنیم
مثلا. حالا ببینید اینا قبل انقلاب دیگه چه خبر بوده، ولی من نظرم این نیستش که خانوم ها مثلا. بعد اتفاقا من از اونجا که برگشتم مثلا این صحبت هایی که به بچه ها داشتم گفتم ببین باید برنامه خودسازی برنامه نیستی، سیر مطالعاتی اعتقادی میخوای اینا رو بخون، تاریخی میخوای اینا رو بخون، اخلاق میخوای اینا رو بخون، با هم دیگه قرار بذارید بشینید تو خوابگاه کار کنید، بشینید مباحثه کنید، هفته یه کتابو حداقل باید تموم کنید، نه اینکه هر وقت وقت شد میشینید، هیچ وقت وقت نمیشه. این کارا رو انجام بده، تو نیتت هم درست باشه خود خدا میفرسته برات جواب میگیری. یه دفعه میبینی دنبال یه سالی تلویزیون روشن میکنی جواب سالتو میگیری. اومدم دیدم صحبتای مفصل آقا همینه. از اونجا که برگشتم برای شب دو شام بشب دم آقا داره صحبت میکنه همین داره، براشون پیامک زدم که صحبتهای آقا رو گوش بدید پاسخ سوالاتون بگیرید. ببینید این که میگه اتقوا الله یعلمکم الله، خدا داره میگه میده، نه اینکه وعده بده، قطعا میده جواب. نمیشه که آدم تو این یعنی این کلنج، ولی این کلنج رو لازمه دیگه، بلا آدم باید داشته
باشه. دائم انگار که با ماشین باشه، من سوار ماشین هی بعد هی ترمز اصلا راه نمیره آدم با بشین سرمونه این کاری مثلا میره تو جامعه، یعنی بعض جامعه یه جوریه که دائما آدم داره هی چیز میکنه.
ببینید امام صادق برای تقوا چی میگه؟ میگه توی بیابان پرخار داری راه میری، چجور راه میری؟ یه توی بیابان پرخار وقتی داری راه میری، عرب لباسش بلنده دیگه، میگه مجبوری همش دامن لباس تو نگه داری، میگه تقوا اینه، تشبیه امام اینه دیگه. پس این که شما میگی دائم ترمز همینه، دائم باید این دامن لباس دستت باشه که به جایی نخوره این گیر میکنه. هست این هست. بله؟ شما ها که جلوتر از اونایین، چون اونا میگه اصلا میگه ما خیلی درباره یعنی رشته شونو خوندن رفتن جلو، ولی میگه استادام به ما میگن بذاریم بریم، اما نشیده بگیریم بذاریم بریم اگه میخوام پیشرفت کنیم، یعنی اینم دارن. ولی خب شما الان اون خیلی که ما داریم با اونا میگیم شما نه نمیخواین همش.
استاد من دیروز یه نفری بود که مثلا شاید نه همسن شما نفسی یه چه ده سال مثلا از شما جمعتر سالها کار کرده بود یه خانم فعال، اینا وقتی دیدم هم گفتش که الان دیگه نمیذارن کار کنی برای اینا، اصلا میخوام ول کنم برم بشینم تو خونه، اصلا یا اینکه مثلا میرفتم مثلا یه کاری میکردم درآمد کسب میکردم، من الان مستجرم فلانم اینا، اصلا من اشتباه کردم دنبال اینا راه افتادم دنبال این تفکر و این چیز را افتادم. بعد از این همه سال کار کردم آدم ناشناخته ای هم نیست، ولی کلن یه از این جبو از اصلا کلن همه چیز زده شد. وقتی اونو دیدم گفتم که خب دیگه از من
این نظر من غلطه.
خوخه فشار خیلی زیاد
شده
دیگه. حتی اونایی که عقیده داشتن دیگه نبود.
نه اینجوری نیست.
چرا میرم اومدی بعضی ها تو آخر زمان انسان ها چهار دستم بعضی ها از خوبی زیاد یه منظمی میشن دارم خیلی خشنگ فقط یه دست هستن که خیلی چیزا اون منظمی ها باید میان در اصلی کار بعضی دیگه درمانده میشن از اینکه دیگه حالا در وقت الان تو این خانم باید اینجا به این درجه انزوا میرسیده یا نه اینش کار ندارم ولی واقعا بعضی اینجور میشن یعنی یه تایتش بیمن حالا اون کیه رو نمیدونم
نه به نظر من آدم باید تر هر شرایطی وظیفش انجام تکلیف اون میگه اینجوریه
من گفت تکلیف هم تکلیف هم از همه چی عقب هم برشن
چرا عقب
بودی؟ اینجا با من هیچ چی نیتونم میخوام درد بخونم اینجوری جلوم میگیرم میخوام اینا فلان کنم اما جلوم میگیرم کلن بریده بود خیلی به خوش آمده بود یعنی خیلی از من از خودیان خوردم اونا که هیچی از خودیان چقدر دوستان خود دوستان رو میدارم از دوستان فلان کردم فلان کردم اصلا اشتباه کردم
نه همون کم آوردیم وگرنه نباید اینجوری باشه
از یکی بودم خواهی منم بده مثلا اون این همه رفته این همه تلاش کرده آدم خاله تو جایگاه خود
چند تا اونطوری دیدی شما؟ چند نفر اونجوری دیدی که حالت بده باشه؟
آخه الان همه همهکیت برمیگردی همین جوری و حتی اون مثلا پسر مذهبی هایی که در موندن اینجا با شما نمیری خارج نمیدونم اینجا کار میکنی اینجا رو میسازی فلان میکنی بعد از قد از همه جا بیرونش میکردن خب کاش اینو رفته بودید اینو رفتن حالا زندگیش راحت فلان اینجا ما چی داریم چی
اگه خطکش صحبت های آقا باشه میرسی به اینجا
نه واقعا من صحبت آقا اینجا یه لحظه صحبت آقا رو گوش میدی این میگه نمیگم دیگه آقا داره یه دنیای دیگه زندگی داره یه چیز دیگه
اتفاقا وسط دریانات ببینید اونا طبیب دواران به طبه که حضرت علی میگه تو خود به 108 میگه پیغمبر طبیب دواران به طبه بعد میگه پیغمبر میدونه کجا باید مرهم بزنه کجا نیشتر بزنه وقتی تو جامعه صحبت از ناامیدیه آقا هی باید امیدوارانه صحبت کن بعد میگن اصلا ایشون نفسش از جا گرم بلند میشه اگه بیاد همدردی کنه با همه بگه آره خیلی وضع بده هم میگن چقدر خوب میفهمه ما رو ولی جامعه چی میشه همه هم مریض
میشه
بعد نمیشه که برای همینم با وجود این اتهامو باید به خودش بخره آقا که بهش این اتهامو بزنن ولی باید تو جامعه امید تصدیق کنه وگرنه نمیشه
آقا چون وعده خداست دیگه بالاخره حق
آقا چند وقت دانی گفت این نمیه رفتی
یعنی هر سری اون یه تیچر رو نشون میبرد
قشنگ اون برای یه هفته آدم
چه بسی یه ماه آدم
میگم یه دفعه به همون که مدرسه شما بودش که خان دباغ آورده بودم یادتونه؟ شما بودم
من بودم
خان دباغ آورده بودم مدرسه نه بعد از شما بودش چند سال بعد بعد بچه ها صحبت کردن یکی بچه ها گفتش که پشیمون نیستی اینقدر شکنجه هایی که شما تو زندان تحمل کردین و شرایط اونجوری حالا جامعه این شد شما همچی چیزی فکر میکردی که اگه انقلاب بشه اینجوری بشه گفتن پشیمون نیستین گفت نه من وظیفم انجام دادم تو اون شرایط تکلیف من همین بوده و انجام دادم الان هم هرچی وظیفم انجام میدم هیچ وقتم پشیمون نیست که ببینیم مگه ما ماموره به این هستیم که ببینیم نتیجه چی میشه شما کار خودتو تو اون موقعیت هایی که داری تو این پستی که هستی کارت انجام میدی این که چقدر اثر کنه دست خداست و ما رمیت از رمیت اون باید بزنه به هدف بخوره ما میزنیم ولی به هدف میخوره نمیخوره تأثیرش چی میشه ما وظیفه‌مونه تا حد امکان مراقبت کنیم که هم مراقب خودمون باشیم و مراقبه اون هیته ای که داریم کار میکنیم ولی معلومه که نمیتونیم مگه انتظار داشتیم چیکار کنیم من وقتی نگاه میکنم میگم حضرت علی پیغمبر اینا هی میان انتقاد میکنن از آقا میگم بابا خود حضرت علی تو خطبه میگه من گفتم فلانی رو بفرستم مصر، شما گفتید خلیفه زاده رو بفرست، محمد ابن ابی بکر رو بفرست. این توانایی این کار رو نداشت، ولی از دلی مجبور شد فرستاد. میگه من به شما گفتم خیلی هم دوستش داشتم محمد ابن ابی بکر رو، ولی اون به درد این کار نمیخورد، هم به مصر نرسیده کشش. یعنی وقتی یه رهبر جامعه هم توی این فشارها اینطوری قرار میگیره، رهبر معصوم، از رهبر غیر معصوم چه انتظاری داری؟ که میگه هی چرا پس آقا هست، چرا یا میدونه یا اینجوری میگن، یا میدونه یا نمیدونه. اگه میدونه پس چرا اینجوری، اگه نمیدونه وای پس اصلا رهبر نیست. اینا استدلال غلطیه، مثل که آدم تو هوا داره حرف میزنه، اصلا یه جای دیگه است، اصلا نه واقعیت رو نگاه میکنه. من بعضی وقتا میگم با شما خونه خودتون تونستی درست کنی، نمیتونی. ببین شما هر کاری با این بچت میکنی نمیشه، انتظار داری که رهبری همه جامعه رو درست بکنه؟ نمیشه که آقا. یعنی یه انتظارهای انگار که به وقتی به انتقاد کنن میگن معصوم که نیست، میگن خب ولی انتظارهای دارن فوق معصوم. خب بریم خب ما مسئولیت های امام در رابطه با جامعه داشتیم، میگفتیم اولی رو گفتیم، فقط مسئولیت های امام عسکری در رابطه با جامعه. این جزئیات پس شما الان ندارید چون اصلاح شده است دیگه، درسته؟ نداری؟
خیلی اصلاح شده.
امام عسکری داری؟
فایل برد شده.
پس بعد من اینو بدم به حالا بدم به شما درستش مون یا خود ایشون درست؟
اگه تمام شده
امروز میدم.
بعد میدم.
امروز میدم من، حالا ساعت بعد نماز میدم. خب اولیشو گفتیم ایجاد روابط آمیخته با حکمت و دقت با حاکمان و دستگاه حاکم. اینو گفتم.
دوباره
فکر کنم اصلا اون قسمت رو